بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم در تحقیق این بحث دوران بین نسل و تخصیص، پنج محور رو باید مورد ملاحظه قرار بدیم. محور اول این است که آیا مسئله کثرت تخصیص این موجب ترجیح تخصیص بر نسل می شود یا خیر؟ خب سیر بحث رو دیگه در اختیار شما هست. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که مشهور همینه که کثرت تخصیص موجب ترجیح تخصیصه، تا رسید به مرحوم آخوند خراسانی. مرحوم آخوند قدس سره گفت مجرد کثرت تخصیص نمیتواند برای ما ملاک باشه، بلکه اگر این کثرت موجب اقواییت ظهور، یعنی ظهور اطلاقی بر ظهور وضعی باشه، که همین مطلب به مرحوم ناهینی و مرحوم محقق حائری قدس سرهما همین مطلب هم نسبت داده شده. یعنی اگر کثرت تخصیص موجب اقواییت ظهور شد، اینجا مرجح می شود و اینجا سبب ترجیح تخصیص بر نسل می شود. که مرحوم آخوند حالا ممکنه بله در این در اینجا این رو این قید رو آورده. بله 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 اونم هست. حالا عرض میکنم، خب حالا ببینید این یه مطلبه در اینجا که ما باید حلش بکنیم، و حلش به اینه، ما با توجه به این که شارع در قانون گذاری روشش مثل روش عقلاست، عقلا عام دارن، خاص دارن، ناسخ دارن، منسوخ دارن، مطلق دارن، مقید دارن، مجمل دارن، مبین دارن، ما حالا مراجعه کنیم به عقلا، ببینیم آیا عقلا مجرد کثرت تخصیص را موجب ترجیح قرار میدن یا نه. ادعای ما در تقویت فرمایش مرحوم شیخه که بله، عقلا مجرد کثرت و غلبه در تخصیص را این رو موجب ترجیح قرار میدن. این یک روش عقلاییه، یک سیره عقلاییه. به عبارت اخرى اینطور نیست که بگیم این یک امر ظنیه، از ظن یلحق الشیء بالعام الاغلب، این قاعده است که بگیم در مورد غلبه است، اما غلبه مفید ظن، ظنم که حجیت نداره. ما میخوام این رو از این دائره خود خارجش بکنیم، بگیم این بنای عقلا بر اینه، بنای عقلا در دوران بین تخصیص و نسخ میان روی کثرت و تخصیص، تخصیص رو ترجیح میدن. شارع هم همین روش رو بگیم در قانونگذاری خودش پی کرده و دنبال کرده. نیاییم بگیم که این غلبه است، غلبه مفید ظنه. اگر از این راه بخوایم وارد بشیم، کاری به بنای عقلا نداشته باشیم، بگیم آقا حالا به مجرد غلبه، بله مجرد غلبه مفید ظنه، این ظن رو نظر مشهور حجیت نداره. اما اگر ما بیایم بگیم این یک روش عقلاییه، اصلا بنای عقلا بر این است که اگر یک قانون بیارن حتی الامکان نسخ نمی کنن قانون رو، تخصیص می زنن. بنای عقلا بر این است که تخصیص بزنن. ما از این بنا، از این ارتکاز عقلا، از این روش عقلا بیایم در اینجا استفاده بکنیم. و لعل مرحوم شیخ و مشهور اصول اینم که اینجا آمدن تخصیص را ترجیح دادن بر اساس همین نکته است، نه بر اساس این که بگیم غلبه مفید ظنه. خب خود مرحوم شیخ میدونه این مسئله رو. علاوه روی اون مبنایی که ما اختیار کردیم و ما عرض کردیم، ظن در موضوعات حجیت داره. در اینجا مسئله موضوعیه، یعنی در اینکه آیا ما این دلیل را مخصص قرار بدیم یا اون دلیل رو ناسخ قرار بدیم، یک عنوان موضوع رو داره. در این موضوع ظن حجیت داره. ما سال گذشته هم در مباحث فقهی هم در مباحث اصولی این بحث رو مطرح کردیم، ادلش رو هم ذکر کردیم. البته باز همینم دلیل اصلیش بنای عقلاست. عقلا ظن در موضوعات رو حجت میدونن. همین که ظن به این دارن اینجا مسجده، ظن به این دارن اینجا وقفه، ظن به این دارن که این شخص پسر فلان کسه، ظن به این دارن این خانه مال زیده. این ظن در موضوعات خیلی توسعه داره و بزرگانی مثل صاحب جواهر، البته من کمتر دیدم، ولی صاحب جواهرم به این مسئله ظن در موضوعات تصریح میکنه در کتاب جواهر و حجیت او رو قبول داره. لذا ما اینطور بخواییم عرض کنیم، یا بگیم بحث ظن نیست رو مبنای مشهور، بگیم ما اینجا بحث سیره عقلاست، بنای عقلا بر اینه، یعنی همین. حالا این نکته هم که داریم عرض میکنیم، آخرای فرمایش امام یک اشارهی بشد. خب ای کاش از اول این مسئله رو مطرح میکردن، ولی اینکه حالا ما یه اختلافی داریم با امام که امام فقط در مجهوله تاریخ میخوان این حرف رو بزنن، که اینم رو الان حلش میکنیم. ما میگیم بنای عقلا اینه، در دوران بین تخصیص و نسخ کار میکنن. اگر یه مولای عرفی قانونی یا در خود مراکز قانونگذاری ما یه قانونی رو تصویب کردن، بعد یه قانون دیگه بیاد، خود عقلا در دوران بین اینکه این قانون ناسخه یا مخصص کار میکنن. عقلا بناشون بر تخصیصه. اصلا نسخ کلمعدومه، النادر کلمعدوم یکی از موارد مهمش همینجاست. اعتنایی نمی کنن به احتمال ناسخیت، میان مسئله تخصیص رو مطرح می کنن، میگن اون قانون به جای خودش باقیه. این حالا چه قبل از او آمده باشه چه بعد از او آمده باشه، عنوان مخصص رو داره. خب ما بگیم شارع هم در تشریح خودش همین روش عقلا رو دنبال کرده. ما دلیل بر ترجیح تخصیص بر نسخ را از این جهت که طلب افاده ظن می کند قرار ندیم، از این جهت که این یک روش عقلاست، یک سیره عقلاست، یک ارتکاز عقلاست. اجازه من تمامش بکنم یادم نره، ببخشید. عرض می کنم که اون وقت این مبنای ما شد اینجا. حالا خودتونم تأمل بفرمایید و بالاخره شما باید خودتون یه مبنای اینجا اختیار کنید. ما به حسب همین ظاهر مطالب قوم پیش بریم و این موقع تخصیص قلبه دارد، قلبه مفید زنه، زن حجیت نداره، مثلا تمامش بکنیم، یا اینکه نه بیاندازیم تو مسئله سیره عقلا و بنای عقلا. اون وقت اگر این رو گفتیم ما، اگر این مطلب رو ما اتخاذ کردیم به عنوان مبنا، دیگه لزومی نداره موجب اقواییت ظهور بشه. اقواییت ظهور رو روی اون راه اول که بگیم آقا این مفید زنه، اگر به حدی برسد که قرینیت پیدا کند بر تخصیص، ما میپذیریم. کی قرینیت پیدا می کند؟ وقتی که موجب اقواییت ظهور بشه. در حقیقت این یک قرینه است. در هر ممکنه بگیم آقا در این مورد عرض می شود موجب اقواییت ظهور میشه، در موردی موجب اقواییت ظهور نمیشه. بستگی به ظهورات کلمات داره. ما اگر مبنای آخوند بیم جلو، مبنای آخوند که میگه اگر این موجب اقواییت ظهور اطلاقی بر ظهور وضعی بشه، خب بعضی جاها میشه بعضی جاها نمیشه. بستگی داره اون لفظ و اون الفاظ و اون عام و اون خاص به چه کلماتی ادا شده باشه. اما اگر رو این مبنا پیش آمدیم، دیگه نیازی به اقواییت ظهور نداریم. ما اصلا کاری نداریم در اینجا این تخصیص و این غلبه در سایر موارد سبب میشه که اینجا این ظهور این اقوا بشود یا نه. بنای عقلا بر اینه. ما عرضمون اینه، بنای عقلا در دوران بین تخصیص و نص در قوانین جاریه خودشون تخصیص رو مقدم میکنن. اصلا سر این که فقها در همین مباحث اجتهادی هر جا دوران بین تخصیص و نسخه میگن تخصیص، رو همین جهته. منتها این مسئله رو گاهی اوقات به این لسان بیان میکنن که غلبه تخصیص بر نسخ، اما این ریشش برمیگرده به همین ارتکاز و غلا. پس از این مبنا و این تحقیق بطلان این فرمایش آخوند و ناینی و مرحوم حائری روشن شد. و ها کذا، مرحوم محقق عراقی یه حرفی داره. مرحوم عراقی میگوید که ما مسئله تخصیص رو الان داریم مطرح میکنیم، یعنی الان وقتی میایم شریعت رو بررسی میکنیم میبینیم در شریعت موارد تخصیص از موارد نسخ بیشتره، در حالی که در حین صدور این دلیل در زمان خود ائمه علیهم السلام ما باید بیم بحث کنیم، بگیم وقتی امام باقر علیه السلام فرمود الطهار حرام، امام صادق فرمود جمیع و اجزاء الذبیحه حلالون، اون زمان ما باید بیم بینیم که آه اینجا مسئله نسخ یا مسئله تخصیص. اون زمان که مسئله کسر و تخصیص نبوده که هنوز. بله؟ نه، حالا عرض کنم اون زمان هنوز خیلی از احکام و امام صادق نفرموده هنوز، تو همون مقدار معلوم نیست اینطور باشه. شما نقل کلام میکنیم تو مورد اول شک، تو مورد اول شک نمیتونیم بگیم آقا اونجا کسرت و تخصیص محقق شده. حالا اجازه بدید، نه خب مرحوم عراقی هر از عقلا که نزده آمده تو کلام ما می... یعنی حرف، یعنی کلام شیخ و مشهور رو بر این هم میکنم که غلبت و تخصیص فش شریعه، یعنی در همین روایات در همین آیات تخصیص بر نص غلبه داره. خب روی این مبنا که ما اتخاذ کردیم، این بیان عراقی هم بری کنار، ما کاری نداریم به خصوص زمان ائمه. ما اصلا میخوایم بگیم آقا چون نحوه تشریع شارع و قانونگذاری مثل اغلاست، اغلا هم در دوران بین نصف و تخصیص، تخصیص رو ترجیح میدن. ما این رو میخواییم بیاریم به میدان دیگه. حالا اینکه در زمان ائمه ملاحظه کنیم، بعد از زمان ائمه ملاحظه کنیم، اینها عرض میکنم که نقشی نداره. پس از اون تحقیق بطلان این فرمایش مرحوم عراقی هم روشن شد. از اون تحقیق این که امام رضوان الله تعالی علی مسئله غلبه و تخصیص علی النص را فقط در باب مجهوله تاریخ آورد، البته این در دوره دوم این نکته در کلماتشون نیست، در همون دوره اول فرمودن اونجایی که عام اول بیاد خاص بعد وقت العمل بلا عام بیاد، یا اونجایی که خاص اول بیاد عام بعد وقت العمل بلا خاص. در مورد دوم که فرمودن اصلا نادره، یعنی جایی که اول خاص بیاد عام بعد وقت العمل بلا خاص بیاد، این نادره. وقتی نادره غلبه اینجا معنا نداره، ما غلبه رو باید در نظیر خودش بیاریم مطرح بکنیم. و هاکذا در اونجایی که اول عام میاد بعد خاص بعد وقت العمل بالعام، ایشون فرمود این قاعده غلبه و تخصیص علی النص در این دو مورد جریان پیدا نمی کند، فقط در مجهوله تاریخ جریان پیدا میکنه. ما یکی از اشکالاتمون روی این تحقیق برمیگرده به فرمایش امام. این فرمایش حالا بر فرضی که از این عدول نکرده باشند، ولی مطلبی است که در دوره اول فرمودن. ما وقتی میگیم آقا بنای اوغلا بر ترجیح تخصیصه، چه فرقی میکنه؟ معلوم و تاریخ باشه، مجهول و تاریخ باشه، عام اول خاص بعد، خاص اول عام بعد، بنای اوغلا بر این است که بیاد یه احد و دلیلین را مخصص دلیل دیگر قرار میده، نه این که احد و دلیلین رو ناسخ دلیل دیگه قرار بده. لذا این مطلب یعنی غلبه و تخصیص، اگر برگردونیم به سیره اوغلا و به بنای اوغلا، اصلا مسئله رو برای ما حل میکنه، مسئله رو برای ما تمام میکنه. و باز از این مطلب، اون مطلبی که دیروز به عنوان اشکال برای امام گفتیم، باز او تقویت میشه. اوغلا احد الدلیلین را مخصص قرار میدن و در نزد اوغلا فرق نمی کنه و استمرار در دلیل دیگر را از اطلاق مقامی استفاده بشه، از قضیه حقیقی بودن که باز عرض کنم این اطلاق لفظی که گاهی قدر در کلمات امام آمده مراد هم قضیه حقیقی بودنه، یا از دلیل خارجی. ما به اوغلا مراجعه کنیم که فرقی نمی کنه. در همه این موارد ما تخصیص را بر نسخ مقدم می کنیم. این عرض شد اون چه که به ذهن قاصر می رسید در تحقیق در مسئله. حالا بفرمایید. نمیگیم لیل کسره، باز اشتباه نکنیم، میگیم آقا بنای اوغلا اینه، چون بناشون این بوده این کسرت محقق شده. ببینید این رو دقت بفرمایید، ما نمیگیم اصلا ما رو غلبه تأکید نداریم، میگیم چون بنای اوغلا بر ترجیح تخصیص بوده غلبه و تخصیص شده. بنای اوغلا اینه، یعنی در همون مورد اولی که اوغلا شک کردن این دلیل مخصص است یا ناسخ، او رو مخصص قرار دادن. بنا اوغلا بر اینه. چرا بدا؟ نه اینطور نیست، نه متوقف بر بدا هم نیست. علایان خیلی خوب بدا در مورد اوغلا که ممکنه، ولی باز بالاخره تخصیص میزنن. باز مسئله نسخ در بین اوغلا نه که ممکن نباشه، خیلی نادره، کل عدم است. بفرمایید.
استعمال هم بنای اوغلا، یعنی در کلمات
نه نه متعلق بنای اوغلا چی آقا؟ نه میگی متعلق بنای اوغلا هست که بنای اوغلا در دوران بین تخصیص و نصب بر ترجیح تخصیص. حالا چون چنین بنایی داشتن شارع هم از همین بنا تبعیت کرده، غلبه محقق شده. اینو میخوام عرض بکنم. آقا دعای کنم آتا بکنم. اونا دیگه وارد نمیشه از تون اشکالا. بله 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 ولی در حرفی ما داریم در دفاع از شیخ این حرف رو میزنیم. یعنی خب ببینید یه همچین مطلب واضحی میشه بگیم مثل شیخ میشه توجه نداشته؟ یعنی شیخ که جاهای دیگه اصول و فقه مسئله تا غلبه مطرح میشه میگه غلبه تفید و زن به درد نمیخوره، اما در این مسئله دوران بیاد رو همین تکیه کنه بدون اینکه توجه به اون اشکال معروف داشته باشه. لذا ما میخوایم دفاع کنیم از شیخ و بگیم اون بیانی که مرحوم آقای خونی کردن نیاز نیست. چی فرمودید؟ بله بله دیگه او دیگه خودش یه بیان دیگه میشه. یعنی ما الان در اینجا مختار ما این شد تخصیص ترجیح داره لامرین، یک بنا و غنا بر ترجیح تخصیص، اصلا کاری به زن و اینا نداریم ما. دو از باب زن در موضوعات که البته پشتوانه حجیت زن در موضوعات هم باز بناء اوغلا است دیگه. اشکال آقای کریم اشکال مسلم هست. شما الان قانونگذاری های کشورهای مختلف رو ببینید اصلا مسئله نصر رو نصر یه امر بسیار بسیار ناسخ نادر خیلی نه نادر خیلی. اگر یه قانون بله یه وقت بیان میگن که آقا ورود فلان شی جایز، بعد میگن ورودش ممنوع. خب این نسخه دارن از اینم زیاد دارن، ولی وقتی یه قانون عام میارن و بعد میان یه تبصره یه قیدی میارن نمیان میگن ناسخ اونه، یعنی مخصص او قرار میگیره. نه اتفاقا باز به اوغلا مراجعه کنیم، اوغلا خاص مقدم رو مخصص قرار میده. اوغلا باز در این جهت هم مراجعه وقتی انسان بکنه به سیره اوغلا فرقی نمیکنه اون خاص مقدمه برای اون باشه یا مؤخر. من به نظرم رو این مسئله تأمل بفرمایید، این بحث خیلی روان و روشن و به نتیجه به این خوبی میرسه و دیگه نیاز به این بحث های مفصلی که شد نیست. البته اگر ما اون بحث مفصل نکرده بودیم به این نتیجه نمی رسیدیم. لذا همین رو مخواهیم بگیم. ببینید ما طبق این مبنا بگیم آقا فرقی بین معلومه تاریخ و مجهوله تاریخ نیست، فرقی بین اینکه خاص مقدم باشد یا مؤخر باشه نیست. در حالا اونو میرسیمش، هنوز ما اون محور رو مطرح نکردیم. الان فعلا برای این محور اول که خودش شاید مهمترین محور در این بحثه و عرض کردم مثل شیخ و اون موقع شیخ میگه و معروف این است که ما تخصیص رو بر نصب به خاطر طلبش رو باید ترجیح بدیم، ما این رو تحکیمش کردیم، من تا با این دو تا بیان تحکیم کردیم. اون میاد توی اون محور دیگه. من عرض میکنم اگر حالا روز چهارشنبه است اگر اجازه یه حدیثی هم مونده بشه یه مقداری. حالا این محور اول، چهار تا محور دیگه هم هست که انشاءالله در یک جلسه یا دو جلسه ما این چهار تا محور رو انشاءالله تمامش میکنیم.
عرض میکنم که
چرا شیخ و مشهور یکیه اینجا؟ مشهور شیخ هم تبعیت از مشهور کرده.
عرض میکنم که یه بحثی رو که حالا من اگر توفیق پیدا بکنم در امروز در مرکز شیخی اگر اونجا توفیق بشه میخوام این بحث رو مطرح بکنم، منتها یه اجمالش رو اینجا عرض کنم و اینکه همین یه مقدار انسان توجه به اونم پیدا کنه خودش خیلی مهمه. خب از دعاهای معروف ماه شعبان این دعاست که امام هم رضوان الله تعالی علیه زیاد به این دعا توجه میدادن و توجه میکردن: رب حبلی کمال الانقطاع الیک. این کمال انقطاع چی هست؟ خود انقطاع چیه؟ خود کمال انقطاع چیه؟ اون چی که از این دعا فهمیده می شود این است که این یک موهبت الهیه، یعنی تا خدا به انسان عنایت نکند امکان این وجود نداره. حالا اصل انقطاع چرا؟ انقطاع برای انسان گاهی اوقات در بعضی از شدائد واقعا حاصل میشه. و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی توی کشتی هستن، کشتی در حال غرق شدن، اون کافرم بالاخره ملتجی میشود به یک مبدأی، اونم انقطاعه. ولی عمده کمال انقطاعه. کمال انقطاع چیه و بالاخره آیا مراتب، همین خود کمال انقطاع مراتبی داره مراتبی نداره؟ این خودش یک بحث چند جلسه‌ای مفصله که انسان یه مقدار ریشه یابی کنه در قرآن، در روایات. حالا در قرآن این آیه سوره مزمل رو گفتن که این ارتباط داره و مراد همین مسئله انقطاعه. وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. خدای تبارک و تعالی به پیامبر می فرماید وذکر اسم ربک، اسم رب رو یادآوری کن، یاد بیار، به یاد اسم رب باش. بعد می فراد و تبتل الیه تبتیلا. تبتل تبتیل یعنی تبتیل، تبتل یعنی انقطاع، یعنی عرض میکنم که حالا این الیه ضمیر به اسم برمیگرده یا الیه به خود رب برمیگرده؟ که خوب دنیای از معانی اینجا، یاد بیار اسم خدا را، بعد تبتل پیدا کن به اسم رب، یعنی از همه عالم منقطع شو و فقط خودت رو وابسته کن به خدا یا به اسم خدا. از این آیه شریفه این استفاده می شود که از راه های انقطاع ذکره، یعنی تا انسان به مقام ذکر و ذاکر بودن نرسه براش انقطاع پیدا نمیشه. ذکر چیه؟ یک ذکر لفظی که خب علمای قدیم ما خیلی مداومت داشتن در مسئله ذکر، که ما هم باید این رو بالاخره در زندگی خودمون داشته باشیم، ذاکر بشیم. همین لسان ظاهری ما ذاکر باشه. این عجیب در قلب اثر میکنه. یعنی شما مثل اینکه باغچه ای رو بخواید شخم بزنید برای اینکه نهالی رو در اون بکارید، این لسان ظاهری وقتی از کاری رو میگه، این از کار دائما داره این نفس انسان رو زیر و رو میکنه، تحول ایجاد میکنه. البته اگر انسان با توجه بگه، با عنایت بگه، این که حالا در حالات بزرگان گفتن سفارش هم شده، مخصوصا در ماه رمضان مداومت بر سوره قدر، این که انسان از شب اول ماه رمضان حالا هزار مرتبه هر شب سوره قدر رو بخونه، گفتن قطعا در شب 23 برای حالات ایجاد میشه اگر با توجه بخونه. لذا این آیه شریفه به خوبی دلالت داره که مقدمه انقطاع الله ذکره. ذکر از مرحله ذکر لفظی شروع میشه، ذکر قلبی، خب حالا اگه زبانش هم کار نکنه در قلب، قلبش به چی مشغوله؟ اگر قلبش انسان دائما به خدا مشغول باشه، یه وقتی یه کسی گفت آقا چه دعایی، دعای خیلی مهمیه، گفتم از خدا بخواییم فقط ما رو مشغول به خودش کنه. این دعای شاید بالاتر از این نباشه، همین مقدمات انقطاعه. انسان فقط مشغول به خدا باشه. این مشغول به خدا بودن معناش این نیست با مردم حرف نزنه، معناش این نیست وظیفه سیاسیشو انجام نده، وظیفه اجتماعیشو انجام نده. تو خانواده بره یه گوشه رو بگه من یه اتاقی رو میخوام داشته باشم، کسی هم نزدیک این اتاق نیاد، من فقط میخوام مشغول تهجد و عبادت و اینا، درست نیست. اونی که اهل تهجده کنار بچه هاشم میتونه با سر و صدای اونا تهجد کنه. مشغول بودن اتفاقا هنرش در اینه که انسان بیاد تو میدان، تو مردم، با صحنه های گناه مواجه میشه، ببینه قلبش چقدر او رو از جهنم و از مخالفت با خدا و اینها تنبه میده. او رو تو میدان سیاست میاد، ببینه برای خدا داره حرف میزنه یا برای قدرت طلبی خودش، برای مطرح کردن خودش، برای از بین بردن دشمنای خودش، برای تحکیم فکر خودش. گاهی اوقات بعضی از سیاسیون میگن چون ما این فکر رو داریم این درسته. نه، خود اینم یک منیتیه. انسان در سیاست برای خدا، در اجتماع برای خدا، در خانواده برای خدا، در درس. الان از اول درس تا اینجا من چقدر مشغول به خدا در درون خودم بودم. این ملاکه. وقتی میخوام نظریه ای رو مطرح بکنم، چه فعل و انفعالاتی در قلب من داره انجام میشه؟ هی میگم من کسی هستم که آخوند رو گذاشتم کنار، ناهینی رو گذاشتم کنار، خودم یه مبنای رو بردم تو میدان، یا دنبال این هستم که خدا چی میخواد، دنبال این هم دین رو بفهمم، هی در درون خودم به خودم بگم خدا یا دست من رو بگیر، قلب من به دست خوده، نگذار اون راهی که بر خلاف دین تو هست من درش فکر بکنم. اینا مهمه، اینا مهمه و خیلی هم مشکله. اصلا همین حرفایی که الان دارم میزنم، همین حرفا، میخوام به عنوان یه آدمی که متخلقم حرف بزنم، آیا در درون خودم خودم رو بالاتر از شما میبینم یا نه؟ آیا خودم رو مهذب میدونم، شما رو غیر مهذب؟ خودم رو مسلط‌تر بر احادیث میبینم، شما رو غیر مسلط؟ اینا همش مشغول شدن به غیر خداست. اما اگر وقتی انسان داره این حرفا رو میزنه، آدم میگه که خدایا باز برای اینکه به تو مشغول میشم دارم حرف میزنم، برای اینکه یه مقداری راه به سوی تو پیدا کنم دو کلمه دارم حرف میزنم. این میشه مشغول بودن به خدا، ذکر قلبی. این ذکر لسانی و ذکر قلبی مقدمه است برای کمال انقطاع. کمال انقطاع این است که انسان از دنیا و لذائذ دنیا و ظواهر دنیا و از همه چیش قطع بکنه. اونی که براش لذت داره خدا باشد و خدا، اونی که براش ارزش خدا باشه، با اونی که واقعا میتونه عرض میشود که لذت ببره و از توجه به او یک انبساطی و سروری در درونش به وجود بیاد خدا باشه. این میشود انقطاع. من فکر میکردم این دعایی که امام سجاد علیه السلام داره که در شبها یا شب 27 ماه رمضان از اول شب تا صبح امام سجاد فقط این دعا رو میخوندن، اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإناب إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این بیان دقیق انقطاع الله. انشاءالله خداوند همه ما رو منقطع کند از دنیا و منقطع کند به خودش انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.